بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. في مهر کوتاه ز دامان تو دست هوس ما، ما قافله کعبه کویا که رفتن سر تا سر آفاق صدای جرس ما. یا بقیت الله اون بلبل کویا که دور از گل رویا گلشن نیلو فری آمد قفص ما. به خدا دنیا بدون اسلام بدون پیامبر و امام زمان برای مؤمن قفصی بیش نیست. خون رخسار رسول دو سرا فرق بشکافته شیر خدا، ناله های شب تار زهرا، پرچم سرخ شه کربلا. سلام، همه گویم بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. یا صاحب الزمان، به به بازم، یا صاحب الزمان. از طرف مادرش حضرت زهرا، یا صاحب الزمان. از طرف عمه جانشون حضرت زینب، یا صاحب الزمان. یا صاحب الزمان، یا بقیة الله، عجل الله تعالى في فرجك، وعظم الله لك الأجر في مصيبة أجدادك الطاهرين. وبعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خدای قادر مهربان به همه ما توفیق علم و عمل صالح کرامت بفرماید. اموات و ذوی الحقوق و رفتگان اهل حق، از اول عالم خلقت تا کنون را ببخشد و بیامرزد. تعجیل در فرج امام زمان ما بفرماید. محضر مبارک پیامبر رحمت و اهل بیت عصمت و طهارت صلواتی تقدیم فرمایید. الله سلام. خدای متعال رو شاکرم توفیقی عنایت فرمود از جبار بارگاه ملکوتی و نورانی آقا و مولا حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، محضر مبارک شما عزیزان شرفیاب شدم. امیدوارم خدای متعال اونچه خیر ماست در این جلساتی که قرار از حقیر مصدع اوقات عزیز شما باشم بر زبان ما جاری بفرماید. دست ما رو از دامان پرمهر قرآن و اطرت جدا نفرماید. محضر مبارک خاتم انبیا و رحمت للعالمین صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. الله از محضر همه اعزه کسب اجازه می کنم، خصوصا سروران عزیز و حضرت آیت الله مدنی، امیدوارم که تشتیع اوقات حقیر رو با دیده اغماز پذیرا باشم. یکی از نکات بسیار مهمی که ما از آموزه های مکتب نورانی اسلام درس میگیریم، توجه به نکات و مسائل ریشه‌ای و اساسی است. ما وقتی به مضامین قرآن و روایات نگاه میکنیم، میبینیم کارهای خیر هر کدام دارای درجات و ارزشی هستند. بعضی از کارها ارزش مضاعفی دارند. خب تا به انسان گفته بشه کارهای خیر رو بشمار، یکی از کارهایی که در ذهن ما میاد مسئله نمازه، مسئله روزه، کمک به دیگران و مسلمانهاست و امثال اینها. ولو حقیقت مطلب اینه که مبانی نورانی دین اسلام اگر با دیده دقت نگاه بشه، بر اساس فطرت انسان، فطرت پاک و دست نخورده استواره و خود فطرت به آدم میگه فلان کار خوبه و فلان کار بد. دارد یه روز شخصی به نام وابسط ابن معبد خدمت رسول مکرم اسلام شرفیاب شد، عرض کرد یا رسول الله، آمدم از شما از تمام خوبی ها و تمام بدی ها سؤال کنم. اگر از بنده و امثال بنده بپرسن، معمولا ممکنه بگیم برو یه دفتر بیار، یه قلم بیار، یه دوره کتاب روایی رو باز کنیم، بگیم از اول شروع کن به نگارش. پیغمبر اکرم به یه امر اساسی توجهش دادن، فرمودن یا وابسه ضع یدک علی صدرک و استبط قلبک. وابسه، دستتو بذار روی سینت، از قلبت سوال کن. شما گفتی از تمام خوبی ها و تمام بدی ها برات بگم، البر ما طابت به النفس و اطمئن به القلب. تمام نیکی در اون امری است که نفس به تعبیر حقیر دست نخورده واقعی انسان از او لذت میبرد، لذت الهی، و قلب آدم وقتی انجامش میده حالت اطمینان داره. شما اگر بخواید یه پیر زنی، یه سبدی دستش گرفته به زحمت داره میبره کمکش کنید، نگران چیزی نیستید، مادر اجازه بده کمکت کنم. اما ول اثم ما جال فی الصدر و تردد فی القلب، حلیدی و بدی اونه که فطرت دست نخورده و پاک انسان وقتی بخواد آدم انجامش بده، یه حالت تردید و نگرانی و جولانی در سینه و قلب داره که آدم نگرانه، میخواد به مال دیگری دست درازی کنه، نگرانه، به ناموس دیگری العیاذ بالله نگاه ناصحیح کنه، نگرانه. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. وابسه، اون چه تردید داری در مقام انجامش فعلا رها کن، برو تحقیق کن ببین اگر کار درستی انجام بده. اما اون کاری که شک و تردید در صحتش نداری، تحقیق کردی، بررسی کردی، با خبرگان اون مقوله مشورت لازم و کافی و بایسته رو انجام دادی، تشخیص دادی کار حقه، انجام بده. حالا عرض بنده اینه، ولو فطرت ما گواهی میده که همه کارهای خیری که دین بر او صحه گذاشته کار خوبه، اما اختلاف درجات داره. در جلد 17 کتاب شریف بهار الانوار، در جلد 3 صفحه 17 روایتی حضرت می فرماین بعضکم اکثر صلاتا من بعض، بعضی از شما در اقامه نماز از بقیه کثرت و مقدار بیشتری رو حائز شدید. بعضكم اكثر صياما من بعض، بعضیاتون روزه بیشتر میگیرید. بعضكم اكثر حجا من بعض، بعضیاتون حج از بقیه بیشتر موفقید. بعضكم اكثر صدقه من بعض، بعضیا در صدقه و کار خیر از بقیه پیش تازید. همه اینها به تعبیر من سر جاش خوب، اما ملاک افضلیت چیست؟ حضرت فرمودن و افضلکم معرفتن، اما برترین شما در خانه خدای سبحان اون کسی است که از حیث معرفت، شناخت، آگاهی نسبت به مبدع هستی یعنی خالق و اون چه که حیطه عقل و دانش و معرفت، البته نسبت به پیامبران، نسبت به دین و نسبت به مجموعه هستی که مرتبط به عبادت و عبودیت، درجات برتر و بیشتری رو داشته باشه. لذا عزیزان عرض اول حقیر اینه، تا میتونیم باید در بعد ازدیاد و زیاد کردن معرفتمون کوشا باشیم. دو تا روایت نورانی دیگه در یه راستا هست، خیلی توجه به اونها جالبه. روایت دارد لو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال، لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور، اگر خدا رو اون جور که حق معرفت الهی است میشناختید دعا میکردید کوه ها از جاش کنده میشد، دعا میکردید رو آب دریا راه میرفتید. بنده به نفس قاصر خودم میگم اگر دعا میکنم کوه که نکاهم ممکنه از جاش تکان نخورد، اگر روی آب دریا که نه روی آب حوض خونه مادر بزرگمم نمیتونم پامو بذارم میره داخل، معروف میشه به قول، معلوم میشه به قول ما طلبه ها از باب قیاس استثنائی اتصالی، لو عرفتم الله حق معرفته، اگه میشناختید اینجوری میشد. پس معلوم میشه من دعا که بکنم کوه تکان نمیخورد، دعا که بکنم پامو رو آب دریا نمیتونم بذارم، معلوم میشه معرفت حقیقی و حق معرفت خدا رو ندارم. خدا رو میشناسم الحمدلله، اما معرفت درجات داره. بنابراین عزیزان عرض اول بنده اینه، تا میتونیم در راستای ازدیاد معرفت باید تلاش کنیم. نکته دوم، خب حالا ما میخوایم در امر معرفت خدا و مجموعه دین تلاش کنیم، باید چه کرد؟ از کجا شروع کرد؟ این دهه، دهه آخر سفر متعلق به وجود نورانی پیامبر رحمت، یه مقدار در ابعاد وجودی این شخصیت نورانی در درس‌هایی که از زندگانی ایشان می‌گیریم و امثال اینها و به واقع در مجموعه دین باید یه مقدار بیشتر غور و بررسی کنیم. ولو آدم به زندگی پیغمبر اکرم که میرسه اول باید دستا رو به علامت تسلیم بالا ببره، بگه یا رسول الله کتاب فضل شما را آب بحر کافی نیست که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم. ما چی میتونیم بگیم در مورد پیغمبری که خدای عالم وقتی به توصیف آسمانهای به این عظمت میرسه، وقتی به توصیف مجموعه کواکب هستی میرسه، تعبیرش اینه ان فی خلق السماوات والارض تا آخر لآیات، یه نشونه هاییه. عالمی که ما الان وقتی نگاه کنیم روایت نورانی است از امام صادق علیه السلام که آسمان اول در قبال آسمان دوم کطیر فی فلات، یه پرنده رو شما نسبت به یه بیابان در نظر بگیرید چه حجمی به خودش اختصاص میده. جایگاه آسمان اول نسبت به دوم اینه، دوم نسبت به سوم، سه به چهار، چهار به پنج، پنج به شش، شش به هفت، این حالت رو داره. چه خبر عالم؟ نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری ما کهکشان MC1ه، فاصلش با ما 2,000,000 سال نوری برآورد شده. نور هر ثانیه 300,000 کیلومتر مسافت رو طی میکنه. ضرب در 60ش کنید 1 دقیقه، ضرب در 60 1 ساعت، ضرب در 24 1 شبانه روز، ضرب در 365 1 سال، ضرب در 2,000,000 کنید فاصله نزدیکترین کهکشان به کهکشان راه شیری ماست. استاد بزرگواری داشتیم در علم نجوم به نام آقای دکتر عدالتی، خدا رحمتش کنه، ایشان می‌فرمود طبق آخرین یافته‌های اندیشمندان بعض از کهکشان‌ها در دل خود حرکت تداخلی دارند. یعنی اگر یک کهکشان با مجموعه ستاره و سیاره و ستاره دنباله‌دار و صحابی و چاله‌های فضایی و امثال اینها حرکت مثلا افقی دارد، یک کهکشان با همه عظمتش از تو دل این کهکشان حرکت میکنه. چه خبر تو عالم؟ خدا میداند. حالا عرض من اینه، ما وقتی نگاه میکنیم قرآن وقتی به آسمان ها میرسه میگه لآیات، یه نشانه هاییست، اما چه کرده وجود نازنین خاتم انبیا که خدای متعال وقتی ایشان رو میخواد یه اشاره به زاویه ای و بعدی از ابعاد وجودش بفرماید دارد. و انک لعلی خلق، بگید عظیم، احسنت. خدای عالم اگر به وصف عظمت از چیزی یاد کنه معلوم میشه قوغاست. یه بار یه بچه‌ای یه حالا از زاویه دیده یه مورچه، میگم یه مورچه ببینه یه جای آب ریخته میگه او وه دریاست. خب دریای مورچه همینه. اگر یه بچه یه آب تالابی رو ببینه میگه او وه دریاست. خب او از زاویه دید و بیان خودش میگه. یه بار یه آدم بزرگتری میگه او وه دریاست. یه بار یک دریاشناس دریانوردی میگه او وه دریاست. خیلی فرق میکنه. خالق هستی میفرماید و انک لعلی خلق عظیم. پس چه خبره تو عالم؟ چه اخلاقی، چه رفتاری، چه کرداری که خدا از او به وصف عظمت یاد میکنه؟ لذا به واقع عرض ما اینه که یا رسول الله، البته اهل بیتم همین گونه، ما نتوانستیم و نمیتوانیم و نخواهیم توانست اونچنان که باید به ابعاد وجودی شخصیت نورانی شما برسیم، اما اون مقداری که میتونیم میایم جلو. خوشه هایی از گلستان وجود نورانی شما رو برای زندگی و سعادت دنیا و آخرتمون بچینیم. لذا سحر که اومد یه ذره مطالعه کرد زندگانی پیغمبر اکرم و اهل بیت رو، زانوی ادب و تواضع به زمین زد. آیا آلفونس دولامارتین یگان متفکر فرانسوی میاد زندگی پیغمبر اکرم رو مطالعه میکنه، فریاد برمیداره، میگه آدم مسیحیه، میگه آدم وقتی زندگی پیغمبر مسلمان‌ها رو مطالعه میکنه میبینه از تمام ابعاد که به سنجی متفاوت، خصوصا با توجه به 3 نکته آدم میبینه احدی به گرد پیغمبر مسلمان ها نمیرسه. یک بزرگی هدف، چه هدف بلندی رو در سر میپروروند؟ میخواست بندگان خدا رو از حضیر ذلت به اوج عزت و عظمت برسونه. دو، سرعت نفوذ در قلوب توده ها چه کرد؟ پیغمبر اکرم که در یه فرصت بسیار کوتاه اونجور اونهایی که قابلیت داشتن و استفاده کردن رو به اوج عبودیت رسوند. سه، فقدان امکانات مادی، به حسب ظاهر امکاناتی نداشتن. اگر نبود یه مقدار امکاناتی که خدیجه کبرا سلام الله علیها در اختیار گذاشت و یه مقدار امکانات کم و بیش دیگر، به حسب ظاهر چه بود؟ محاصره اقتصادی و امثال اینها. ولو اگر پیغمبر اکرم اراده می کرد در خانه خدا می خواست، خدا گنجهای زمین رو در اختیارش گذاشته بود و می گذاشت، قرار نبود از اون مسیر دائم استفاده شود الا لحظاتی که وما یشاؤون الا ان یشاء الله. بنابراین عرض دوم من اینه، به واقع عاجزیم از شناخ و معرفت ابعاد وجود نورانیش الا به اندازه ای که به تعبیر من با قطره چکان در کام ما چکوندن تا بتونیم برای سعادت دنیا و آخرتمون استفاده کنیم. نکته سوم، آیه شریفه ای که تلاوت کردم، آیه 65 سوره مبارکه نساء، سلا و رب به کلا یؤمنون، قسم به ذات اقدس پروردگارت اصلا طعم ایمان رو به تعبیر حقیر نچشیدن، ایمان نیاوردن مردم، مگر اینکه شما یه پیغمبر رو در اون چه بین خودشون اختلاف نظر هست حکم قرار بدن، بعد هم هر اون چه شما یه پیغمبر که وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوهاست بفرمایید، تسلیم محض باشن و به تعبیر ما نقنقی نداشته باشن. اگر اینجوری بودن اینا مؤمنن، ولی اگر اون چه شما یه پیغمبر ما فرمودی در مقابلش خاضع و خاشع نباشن، اصلا روح ایمان در قلبشون راه پیدا نکرده. لذا بزرگواران، آیون، خواهرای محترمی که عرائض حقیر رو میشنوید، در روایات داریم الاسلام هو تسلیم. رکن اول در دین اینه که آدم در مقابل مجموعه معارف دین تسلیم باشه. البته نه به این معنا که برای تعقل جایی نباشه. هیچ دینی به اندازه دین اسلام به مسئله تفکر، تدبر، تعقل، دقت، نظر و امثال اینها تأکید نکرده، اما عقل انسان تا جایی قد میده. من اگر شناختم که عالم هستی خالقی داره، او پیامبری فرستاده و اون پیامبر از ناحیه خدا دستور میاره، عقل من به من گواهی میده باید تسلیم باشم. اگر الان آقای پروفسور سمیعی مثلا به شما، به یکی از شما بفرماید به خاطر فلان عارضه شما فلان چیز رو میل کنید، فلان چیز رو نخورید و فلان کار رو بکنید، فلان کار رو نکنید، آدم در بست میگه چش، این آقا سالها زحمت کشیده، دانشش رو کسب کرده، من تسلیمم. حالا خالق هستی که اصلا قابل مقایسه نیست، قیاس غلطه، از باب تقریب به ذهن میگم، خالق هستی توسط پیامبر رحمتش اگه دستورالعملهایی به من بده، علل قاعده باید تسلیم باشم. لذاست که سرآغاز همه کمالات عبودیت و خضوع در مقابل خدا و دستور خداست. شما نگاه کنید در تعابیر، اگر این پیغمبر به مقام رسالت رسیده، شما تو تشهد چی میگید؟ میگه و اشهد ان محمد اللهم صل على محمد. عبده و رسوله، اول میگید به مقام عبودیت خدا رسیده بعد رسول خدا شده. این پیامبر حالا که رسوله میخواد از ناحیه خدا وحی رو دریافت کنه. فاوحا الی عبده ما اوحا، به تعبیر ما طلبه ها تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلیت ذالک الوصف لذالک الحکم. وقتی میگه وحی فرمود به عبدش اون چه وحی کرد، نمیگه وحی کرد به حبیبش، وحی کرد به رسولش، میخواد بگه سر این که ایشان لیاقت دریافت وحی رو داشت اینه که در مقام عبودیت به بالاترین درجه رسیده بود. حالا این رسول مکرم اسلام رسول هست، وحی رو گرفته، میخواد به معراج بره با همین بدن جسمانی که طبق روایت حضرت صادق علیه السلام 120 بار معراج اتفاق افتاد. میفرماید اول سوره اسراء سوره 17 آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. پس معلوم میشه سراغازش همش عبودیت خداست. شاعر زیبا میگه، میگه بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند، خوی حیوانی سزاوار تو نیست، ترک این خو کن سلیمانت کنند، از چه شهوت، شهوت نامشروع و ناسهی رو به چاه تشبیه میکنه، از چه شهوت قدم بیرون گذار، همچو یوسف ماه کنعانت کنند، همچو ابراهیم در آتش درآی تا خلیل الله دورانت کنند. پس معلوم میشه عرض بنده اینه، عبودیت سرآغازشه. ما یه عبودیت داریم یه عبادت داریم. عبادت خب معلومه، ما جز در مقابل ذات اقدس اله عبادت نشاید. یه عبودیت داریم، عبودیت یعنی خضوع، بالاترین درجه یه خضوع در مقابل خداست. اما خضوع در مقابل غیر همه هست، اونایی که خدا در اون مسیر دستور داده، خضوع در مقابل پدر و مادر، در مقابل استاد، در مقابل عالم دین، در مقابل اهل بیت و پیامبر اکرم و دستور خدا. لذاست که امیر مؤمنان 3 بار در 3 جا فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من بنده ای از بندگان رسول خدایم، نه اینکه بردشم، یعنی به تمام معنای کلمه در مقابل رسول خدا خاضع و خاشع و تسلیمم. عبادت یه چیزه، عبودیت چیز دیگه است. ملائکه امر شدن به سجده در مقابل حضرت آدم، سجده عبادت نبود، سجده عبودیت بود، خضوعی بود، اونم به دستور خدای متعال. الا ای حال، وقتم گذشت، خیلی خستتون نکنم. حاصل عرائض امشب ما این شد، بزرگواران، اول در بعد ازدیاد معرفت باید مایه گذاشت، دوم این که ما اگر به مجموعه معارف دین و اسلام و زندگانی پیامبر اکرم و اهل بیت دقت کنیم، خوشه ها و خرمنه های گل رو برای زندگی و سعادت دنیا و آخرت خواهیم اندوخت. نکته سوم این شد که البته اونجور که حق مطلبه نمیتونیم بشناسیم، اما تا جایی که میشود باید مایه گذاشت و برای زندگی استفاده کرد که واقعش هم همینه. اما من همیشه به دوستان تذکر میدم، میگم بابا یه مقدار از روزمون، از وقتمون رو برای مطالعات معارفیمون بگذاریم، مخصوصا قبل از خواب. اون خوابی که با فضای ذهنی شکل بگیره که من با مطالعات مجموعه دین، قرآن، روایات، تفسیر، سیره پیامبر اکرم و اهل بیت و بزرگان به سر ببرم، او خواب خیلی فرق میکنه با خوابهای دیگه. عرضم رو تمام کنم، بقیه مطالب انشاءالله عمری باقی بود برای جلسات بعد. آمد خدمت حضرت آجون، دلم میخواد شما رو تو عالم خواب زیارت کنم. چه آدم زرنگی بوده، هرچی تو بیداری استفاده میکرده میخواسته تو خوابم زیارت کنه. کدوم میگه شما ها نمیخواید تو عالم خواب محضر مبارک پیامبر اکرم شرفیاب بشید؟ آجون میخوام شما رو تو خواب ببینم. حضرت فرمودن آب نخور. سوال شد یعنی چی آب نخورم؟ به خواب دیدن چه ربطی داره؟ خب ولی حضرت فرمودن چشم. هوای گرم اون زمان مدینه، اون موقع هم که امکانات مثل حالا نبود، آب نخورن دلستر و آب میوه و چی و چی و یه حرفا که خبری نبود. اگه آب نمیخوردن دیگه تشنگی محض. یه چند روز گذشت، اومد گفت آجون از فرط تشنگی بیچاره شدم، خواب و خوراک برم حرام شده، آرام و قرار ندارم، اصلا خوابم نمیبره. اگرم خوابم ببره از فرط ضعف و خستگی و بیحالی، فقط خواب آب میبینم. حضرت فرمودن جواب سوالتو گرفتی. توضیح از حقیر اینه، یعنی یه چند روزی آب نخوردی، فضای ذهنیت در طول روز حول محور و مسئله آب دور میزد، طبعا شبم اگر با اون زاجرات خوابت میبرد خواب آب میدیدی. اگر میخوای ما اهل بیتو در خواب ببینی و اگر میخوای به این سعادت نائل بشی که روایت داره شیطان در قالب و شکل اونها مجسم نمیتونه بشه در خواب، اگر میخوای ما رو هم در خواب ببینی، لااقل در فضای ذهنی روزت یه مقدار بیشتر دور این مسئله دور بزن. این که میگن بلا فاصله ندو برا نماز، بیا انتظار نماز بکش، بشین رو سجاده روبروی قبله، اذان بگو، اقامه بگو، یه عامل عمدش اینه آدمو از فضای کار و خونه و بازار و چک و سفته خارج کنه بیاره تو این فضا. عرضم تمام. انشاءالله بقیه ی عرائض برای جلسه بعد و از همین مقدار تسلی عذر خواهم. جان عالمیان فدای شما یا رسول الله. به واقع هر آن که آمد در خانه پیغمبر اکرم چه سود عظیمی دارد. ای اهل بیت عصمت و طهارت، ای بزرگواران، ما می نازیم به این که چون این دین اسلامی داریم. من معمولا رسمم اینه هر جا دلم رو منبر بره همونجا عرض ادب و ارادت و توسل دارم. خودم با دو گوشم شنیدم از یکی از علما، ایشون بدون واسطه و مستقیم برا من نقل میکرد، میفرمود یه روزی روز عیدی منزل حضرت آیت الله العظما گلپایگانی بودم، بزرگواری که در فقاهت در علم و عمل ممتاز، اگه خاطر شریفتون باشه نماز میت رو که بر بدن مبارک مرحوم امام رضوان الله علیهم خونده شد، این بزرگوار نماز رو خوندن. شخصیتی فوق‌العاده من از نزدیک زیارتشون کرده بودم. حالا اون عالم میفرمود، من با یه واسطه نقل میکنم، میگفت یه روز عیدی منزل آیت الله گلپایگانی بودم، مراسم جشنی بود، همین جور که داشتم زاکرین و مادهین میخوندن، مادهین اهل بیت، یه مرتبه دیدم یه جوانی دو سه بار هی به ایشان گفت حضرت آیت الله بفرمایید من چگونه میتونم مسلمون بشم. میگفت منم همون نزدیک نشسته بودم میشنیدم صحبتشون رو، ایشون رو کردن به این جوان، فرمودن چیه سرش، چیه میخوای مسلمون بشید شما؟ گفت آجون من یک جوان مسیحیم، چند وقتی بیشتر نیست ازدواج کردم، یه زندگی خوش و خرمی رو شروع کرده بودم، یه مرتبه احساس آزار و اذیت در حنجرم دیده شد، به دکترهای متعدد متخصص فوق تخصص مراجعه کردم، آخرین دکتر و آخرین دکتر گفت که شما 3 قده سرطانی بدخیم در حنجرت ظاهر شده، کارم از کار گذشته. گفتم چه کنم آی دکتر؟ گفت هیچی، 4 باقی مونده از عمرتو برو یه منطقه خوش آب و هوای تهران که حنجرت کمتر آزار ببینه و اونجا زندگی کن. میگو هر شبانه روز 3 آمپول مورفین برای تسکین درد عجیبی که داشتم میزدم، یکی صبح، یکی ظهر، یکی شب. میگفت زندگی که تازه تشکیل داده بودیم با 1000 امید و آرزو به اینجا رسید. رفتم یه آپارتمان کوچولو در یه منطقه خوش آب و هوای تهران اجاره کردم، اما دل و دماغی نداشتم. یه اساسیه مختصری روز اول وارد خونه کردیم با خانومم، خیلی مختصر چون اصلا حال و حوصله نداشتیم. داشتیم وسایل رو جابجا میکردیم، دیدیم در خونمون در زدن. تا خانومم که مثل من مسیحی بود و رفت پشت در، دیدم خانوم همسایه بالایی یه آپارتمانه، اومد یه سینی چای آورده بود، گفت دیدم تازه امروز نقل مکان کردید، چای آوردم میل کنید. بعدم ما امشب منزلمون شب ساعت فلان مجلس روزه داریم، خواستیم از شما دعوت کنیم تشریف بیارید. میگفت تا خانومم اومد بگه ما مسیحیم نمیایم، با اشاره انگشت گفتم هیست بگو چشم میایم. گفت چشم خدمت میرسیم. وقتی رفت خانومم گفت شوهرم ما که مسیحیم. گفتم خانم اشکال نداره، میریم امشب خونه همسایه بالایی، اولا دلمون گرفته یه مقدار همسایه ها رو ببینیم دلمون باشه، بعدم همسایه ها رو میشناسیم، دوره هم میشینیم برمیگردیم. میگفت شب شد، رفتیم بالا تا در زدیم، در رو باز کردن، دیدم یه حال کوچولو دور تا دورش رو سیاه پوش کردن، یه صندلی گذاشتن روش، یه پارچه سیاه توی اتاق خانوما، توی اون حال آقایون، دیدم یه صندلی و یه پارچه سیاه رو صندلی و یه سید نورانی نشسته رو صندلی، از اول تا آخر در مورد پیغمبر و فضائل پیامبر و اهل بیت صحبت کرد. آخرشم گفت مردم امشب میخوام شما رو در خانه اون بزرگواری ببرم که با دستای کوچکش گره‌های بزرگ و باز میکنه. میگفت شروع کرد به روزه خوندن، اینقدر روزه خوان، یه مرتبه به خود آمدم، دیدم سبحان الله من دارم از همه بیشتر گریه میکنم. دیدم میگه آی مردم این آقا باب الهوائجه، یعنی اگر خدا اجازه بده میتونه در خانه خدا آب رو داره. ده امریز که عقل به ما میگه، قرآن هم میگه واسطه های خوب رو بیارید در خانه خدا. میگه یه مرتبه گفتم خدایا اگر همین جور که این آقا میگه، این آقا منو شفام بده، قول میدم خودم، خانومم، پدر و مادرم، هر کیو بتونم از عزیزانم مسلمون کنم. میگه گریه اساسی کردم، برگشتم منزل، موقع خواب رسید، خانومم گفت شوهرم بیام پول مورفین تو بزن. گفتم خانوم نمیدونم چرا از جا جرم دیگه آزار نداره، خوابیدم صبح شد دیدم دیگه جرم آزارم نمیده، زور شد همینطور دیگه بعد از اون در من ایجاد تردید شد. از همون دکتر فوق تخصص وقت معاینه مجددی گرفتم، مراجعه کردم، دکتر هی به من نگاه کرد، هی به عکس آزمایش ها دیدم، همش میگه سبحان الله یا لا اله الا الله الله اکبر. گفتم آیا دکتر مگر چه خبره؟ گفت به من بگو این چند وقته کدام دکتر مراجعه کردی، کدام دارو را مصرف کردی؟ گفتم چی آیا دکتر؟ گفت دیگه از قطعای سرطانی خبری نیست، اگر خدا مصلحت بدونه اهل بیت و رسول مکرم و خوبان هستی بیان واسطه بشن، خدا عنایت میکنه به خدا. میگه یه مرتبه گفتم آیا دکتر، یک دکتر عالی پیدا کرده میشه به من معرفی کنی؟ گفتم آیا دکتر، این دکتر 6 ماه بیشتر نداره، اسمش هم علی اصغر باب الحوائج، به به رحمت خدا بر این لالقا. حالا که حالی پیدا کردید یک جمله فقط روزه بخانه، افتخار ما روزه خانیه عزیز دلم استاد و ماده و ذاکر اهل بیت آجای رضوی، شما را به فیض اکمل برسانه. من حال میگه بعد جریان کر بلا یه روز رفتم مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام، محضر آقا عرض ادب کردم، اولین سؤالی که آقا پرسیدن فرمودن من حال بگو ببینم از هر مل چه خبر. گفتم آقا زنده است، دستان مبارک به طرف آسمان، اللهم اذقه حر النار و برد الحديد، خدایا گرمی آتش و سردی آهن رو به او بچشان. میگه با مختار رفاقت داشتیم، اومدم تو کوفه، یه روز با مختار داشتیم راه میرفتیم، آمدن بشارت دادن ایها الامیر حرمله رو دستگیر کردیم، دستور داد دست و پاشو ببرید، بعد بدنش رو بسوزانید و چنین و چنان. گفتم سبحان الله الله اکبر. مختار گفت چرا اینجوری گفتی؟ گفتم آقا امام سجاد نفرین کردن، امروز تو همه دستور رو دادی، از اسب پیاده شد سجده شکر کرد که خدا نفرین حضرت رو در حق قاتل امام حسین توسط او برآورده کردن. تا حرمل احساس کرد حالا میخوان او رو بکشن. گم مخدار بذار بگم جگرت آتش بزنن، تو کربلا 3 تا تیر زشو بداشتن، اولی رو وقتی عبدالله ابن الحسن روی سینه امو آیا بعضی از نقلام گفتن به چشم نازمین ابوالفا اما دومی وقتی حسین طفل شیرخواره را روی دست گرفته بود سفیدی زیر گلو ای مادر تیر سوم به خدا نمیگم نمیتوانم و نباید بگم فقط اشاره کنم وقتی سنگ به پیشانی حسین دامن لباس عربی رو بالا زد خون از پیشانی پاک کنه یه مرتبه سینه حسین همه سبار به قصد زیارت بگید یا حسین